بسم الله الرحمن الرحيم فلو رضي الله من الله وصير الشيطان فاشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا ينطقني بالهدى ولا يهدي بالتقوى جي پیشگاه نبی علیه الصلاة والسلام صلوات الله تو خطبه‌های امیرالمومنین صلوات الله علیه هستیم. یکی از اون جاهایی که اشارات امروز ما درنگ به درش بسیار اهمیت داره و تقریبا سیر تاریخمون رو هم زیاد به هم نمیزنه، خطبه 130 هست. این خطبه در بیشتر چاپا 130ه یا دو سه تا کم و زیاد معمولا در چاپ هایی که اگر خونتون داشته باشید پیداش میکنید. ماجرا از این قراره که امیر رومی صلوات الله علیه به ابوذر روحی له الفدا و سلام الله علیه در حال ودا جملاتی فرموده. دو سه تا از این جملات رو عرض میکنم. حالا نمیدونم این هفته تموم بشه یا یکی دو هفته باشیم، خیلی به درد مسائل امروز ما میخوره. بدون اینکه ما بخوایم مسائل تاریخی رو تطبیق عینی کنیم، یعنی 100% بیاریم تو جامعه همون مقایسه کنیم که این کارو خطا میدونم تغییر، ولی بدون اینکه بخوام به کسی جسارت کنم، مطالعه دوره حکومت عثمان برای روزگار ما بسیار حائز اهمیت، بسیار حائز اهمیت. و یه جایی اگر یه عده گوش بیکارگیر بیاریم شاید 20 جلسه راجع به حکومت عثمان بحث کنیم. حکومت عثمان بعد از 10-15 سال از پیغمبر، گرچه قبلی ها بدعت هایی داشتن از لحاظ دینی چه بسا پای گذاری هم کردن، ولی اتفاقاتی افتاد که هویت حکومت اسلامی رو خراب کرد و کار به جایی رسید که جامعه اسلامی دچار اختشاش شد و بعد حاکم مسلمین رو به بدترین شکل ممکن قطعه کردن، مسله کردن اسلام، ولو رو در قبرستان غیر مسلمین یواشکی دفن کرد. اگر مثل معاویه ها نبودن، امروز اسم عثمان می اومد مردم آبدان می برد. تا معاویه یه جوری عاده حیثیت کرد که گرچه اون عظمت ساختگی برای خلفای پیشین برای عثمان هرگز به وجود نیومد، ولی یه عاده حیثیت شد. اینم از درس هاست، کسی که به این شکل کشته شد اعاده حیثیت شد. چند تا جمله از امیرالمومنین بخونم که از آن متبرک کرده باشم، بعد عرض کنم که ابوذر چه اهمیتی داره در این واقعه و این فرصت شد بعدا انشاءالله به عثمان بیشتر میپردازه. ببخشید، صلوات تقدیم آخر کار ابوذر هست که حالا عرض خواهم کرد. وقتی ابوذر رو میخواستم روزه بفرستن، دستور دادن که کسی با او رفت آمد نداشته باشه، مشایعت نکنه. حتی مروان رو با چند نفر فرستادن که کسی جرأت نکنه نزدیکش بشه. به این پیرمرد رو که تو شرایطی بود که توضیح خواهم داد در اوج قربت داشتن میفرستادن در روزه، امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام، عقیل، عمار و امثال اینا، همین چند نفر اومدن سر راه او رو گرفتن، هر کدوم با او صحبتی کرده که کلمات امیرالمومنین ایناست: یا ابوذر، انک غضبت لله، تو برای خدا غضب کردی، فرج و منقد ابتله، پس از همون که براش غضب کردی امید داشته باش، بقیه رو ولشون. ان الغم خافو که علا دنیا هم، اینا اگر تو رو اینطوری بلا سرت رو بردن و دارن میفرستنت بری، چون ترسیدن سهمشون از دنیا کم بشه. تو سهم اینا از دنیا رو داشتی محدود میکردی. خافو که علا دنیا هم و خفته هم علا دینه، ولی تو از دین ترسیدی که مهم در افتاد. فترک فی ایدیه ما خافو که علیه، بذار باشه، نه ترس، چیزی از دست ندادی. وحرب من هم ما خفته هم علیه، اصلا فرار کن از اینا، یعنی فکر نکن که چیزی از دست دادی. حالا عرض خواهم کرد، چون ابوذر کاری کرد که تنهایی بود، کاری که آدم تنها میکنه درش وحشت هست. انسان میبینه یه جامعه به سمت داره میره، هر چی میگه گوش نمیدن، و اگر هم بخواد نصیحت کنه به معنای لغوی، یعنی دلسوزی کنه برای خدا و رسول، متهم میشه. تنهایی حرف زدن خیلی مشکله. هر کس میخواد بدون ابوذر که بوده، باید بره خیابون اندرز وایسه، نهی از منکر کنه، بفهمه یعنی چی. از صد بار کتک خوردن سخت‌تره، لذا وحشت داره. حضرت امام رهاشون کن. اما احوجهم الی ما منعتهم، اینا نیاز داشتن به این حرفای تو، نفهمیدن. و ما اغناک عن ما منعهم، به تو چقدر بی نیازی از اون چیزایی که اینا دارن. ستعلم من الرابح غدا، فردای قیامت معلوم میشه که کی سود بود. و الاکثر خسدایا خسرا، معلوم میشه که کی بیشتر خسارت دید. بعد از اتمون، لو ان السماوات والارضین کانتا علا عبد رتقن، اگر آسمون زمین بخواد یه بنده ای رو راه و بهش ببنده، خلخلش رو فشار بده، ثم تقلاه، اگر او با تقوا باشه، لجعل الله له من هما مخرجا، خدا رو باز میکنه. این کنایه از این که زمین و آسمون بر ابوذر تنگ گرفت در اون شرایط، همه با هم متحد شدن ابوذر رو بزنن کنار، چون بودن ابوذر تخریب دیگران بود. که را از خواهن کرد، لا یعنسن نکه الا الحق، تو این قربت نترس جز با حق انس نگیر، چون داره به بیابونی میره که کسی اونجا رفت آمد نمی کنه، لحظ میکنه میشه. ولا یوحشن نکه الا الباطل، جز از باطل هم وحشت نداشته باشه. و جمله کلیدیش اینه که فلو قبلت دنیا هم لحق بود، اگر تو دنیا با اینا همراهی میکردی اینقدر محبوب بودی، یار پیغمبر، یار دیرین پیغمبر بودی. اما الان چون ما اینو در افتادی شدی آدم بیعقل. اینقدر بیعقلی رو تبلیغ کردن که حتی یکی از عزیزانی که استاده و اسلام شناس زحمت کشیده، تلویزیون سخنرانی ثابت داره، پوره این حرفای تاریخی مثل سریع مسلم و دیگران رو خورد و گفتش که وقتی به نخل ابوذر توان اجرایی که نداشت، بعد همین کار میکنه، هی اگر با اینا بودی خیلی دوستت داشتن، اگر با اینا بودی، اگر دنیای اینا رو همراهی کرده بودی خیلی محبوب میشدی. جناب ابوذر اسمش جندب، احتمال زیاد این که باباش اسمش عبدالله، اسمش جناده، از چیه اختلاف در اسم شدیدش، بعضی گفتن اسمش برنگ هرچ. عمدن اینا عرض کردم که جای خواستید راجع به ایشون چیزی پیدا کنید، ممکنه حروف الف با ابوذر و الف پیدا نکنید تو بعضی از دانشنامه ها، معمولا تو جیم هست، تو جندب میشه از ایشون چیزایی پیدا کنید. خیلی زود اسلام آورده، حتی گفتن سال چهارم پنجم، نفر چهارم پنجم، اون موقعی که امیدی به پیروزی حکومت اسلامی پیغمبر نبود، اون موقعی که اگر لو میرفت شلاق میخوردن، سینه رو سینه شون سنگ پار سنگ مینداختن، نه اون زمانی که اسلام به پول و پله رسید، نه اون زمانی که در گوسفند و شتر بود، اون موقعی که هیچ خبری نبود، اون موقعی که اسلام چک داشت. ابوذر اون موقع اسلام بود و ابوذر یه ویژگی داشت که استثنائیش کرده و اونم این هست که او از بنی غفار بود. بنی غفار بیابونگرد بودن، اعرابی بودن. اعرابی ها به این راحتی آقا ایمان نمیارن، مردمی که زندگیشون بیش از حد دور از تجهیزات انسانیه، زندگیشون بیش از حد، اجاق گاز ندارن، باید هر جا که هستن یه سنگی درست کنن که روش آتیش بپا کنن، امکانات ندارن. آب نه از جنس چاه ممکنه داشته باشن، نه از جنس لوله کشی، باید آبو جور کنن. یا زندگی سخت دارن. مردم بادینشین چون زندگی سخت داشتن، هر کسی که یه احساس میکردن اینا رو تأمین میکنه به سمتش میرفتن، زود به سمتش میرفتن، به نسیمی هم از او فاصله میگرفتن. یعنی که در قرآن کریم بگیم که قالت الاعراب، اعراب جمع عرب نیست، اعراب یعنی همی اعرابی ها، قالت الاعراب و آمن، اعرابی ها گفتن ما ایمان آوردیم. قل به پیغمبر بگو که لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، ولیکن بولو اسلمنا، بگید اسلام آوردیم، ولما یدخل الایمان، در قلوب شما ایمان هنوز وارد نشده است، شما مثل سنگید، ایرادی نمیره، قبول نمی کردن. شما در این عربهای بادیه نشین پنج مورد نمیتونید از اصحابی رو پیغمبر پیدا کنید. اینا تو ماجرای سقیفه یه قبیله از همین عربی ها به اسم اسلم پول گرفتن و آمدن مدینه رو به هم زدن. اینا هم گفتن یه پیغمبری تو شهر اومده، همینطوریه دیگه. یعنی شما هیچ وقت تو کوهستان ها انقلاب نمیکنن حکومت یک کشور رو عوض کنن، شهرهای اصلی انقلاب میشه، اونا ملحق میشن. بعدم اگر دوباره حکومت جابجا بشه دوباره عوض میشن. اینا روستایی هم نبودن. بعضی از منابع تاریخی شغل رسمی اینا رو غیر از چوپانی راهزنی دونسته. ابوذر از میان اینا موحد بوده قبل از اسلام و معروف و این عجیبه ها، چون خواستن بزنندش اینا رو نقل کردن، یعنی یک صدامش رو نقل کردن. عرض میکنم چون نباید ابوذر تبلیغ میشده. گفتن او شراب نمیخورد قبل از اسلام، اهل زنا نبود قبل از اسلام. او چقدر درد داره که حرامزاده ها مقابل او قرار بگیرن و او رو متهم به نفهمی اسلام بکنن. او بسیار محکم بود و از اون افرادیه که صریح قرآن اینه که یلمز المتطوعین، یعنی اونایی که با پیغمبر بودن منافقین تخریب میکردن. یکی از اونایی که منافقین تخریبش میکردن ایشون بود. همون جنگ تبوک مرکبش از دنیا رفت، راه طولانی بود، نرسید به سپاه ملحق بشه پیغمبر. منافقینی که تو راه بودن گفتن ابوذر هم فرار کرد، در رفت. چون میدونید در جنگ تبوک خیلی ها فرار کردن به خاطر اینکه با امپراتوری میخواستن بجنگن که احتمال شکست زیاد بود، ازاد میترسیدن دیگه، نفاق نمیارزید. منافق منافق چیزی گیرش بیاد، حالا این قرار بریم با یه امپراتوری بجنگیم، میخوا بری منم میکشن دیگه، چه میفهم من با اینا بودم یا نبودم. که ابوذر بدون مرکبش وسایل مرکب رو دوشش گذاشت و معروفه دیگه تشنگی ابوذر تو راه، معروفه که کتاب درسی بود اینو رد میکنیم. در زمان پیغمبر رسول الله آقای خیلی خدمات عجیبی داره. تدابیر پیغمبر برای که مردم منحرف نشن حیرت آوره و از نظر حقیق گرچه سقیفه شد پیغمبر اکرم بسیار موفق بود، برخلاف اینکه تو ذهن ماست که پیغمبر موفق نبود. یعنی شما باید زمینه رو ببینید ولی موفق بود یا نه. رسول خدا خیلی خدمات داشتن، از جمله این که در موارد خاص حرفایی رو زدن که بعدن به درد میخورد. یه صفینی قرار بود بشه، رضا فرمودن اون گروهی که انبار رو میکشن اینا جهنمی هن. چون میدونستن از امیرالمومنین که اینقدر کتمان میشه فقط فضیلت میبرن، در اون فایده نداره. بعد اون یاران خاص که علامت هم هستن و پیامبر بیان میکنه، یکی این ابوذر که فرمود ان الله امرنی به حب اربع، خدا دستور داده من پیغمبر و چهار نفر دوست داشته باشه. میدونی که دستور الهی وقتی واجبه یعنی مصلحت داره، یعنی عدمش فوت مصلحت داره، نقص ایمان برای پیغمبره اگر ابوذر رو دوست نداشته باشه. ان الله امرنی به حب اربع، این چهار تایی که ابوذر در صحیفه هم صرف وایساد پیشتر هم معامله نکرد. اونتا اعرابی بود، یه وقتی عرض کردن در فاطمیه که اگر او میخواست اقدامی بکنه از نظر سیاسی جامعه قبول نمیکرد اون موقع، خطر ممکن در جامعه امیرالمومنین به وجود بیاد. لذا این وقتی که مخالف بودن و بیعت نکردن اول کار اقدامی نتونستن بکنن چون کم بود. رسول الله فرمود که من اراد ان ینظر الی عیسی فی امتی، یعنی میخواد عیسی رو در امت من ببینید، فلینظر الی ابیذر. این از جهت قدس و تقواش. فرمون زیر آسمون راستگوتر از او وجود نداره، یعنی در این مقام مشترک، در زبان صادق با معصومین مشترک. الله اکبر. و چون میدونست میخوام چیو بزنن فرمود که کان اکثر عبادت ابیذر التفکر، عمده عبادت ابوذر هم اینه بود بشینه ذکر بگه، تفکر بود. ابوذر آدم فکور بود، این اندیشمند بود. وقتی ماجرای حکومت عثمان پیش اومد، تا قبل از این بدعی بود و ما به خاطر اینکه در فاطمیه قدری به صحیفه پرداخته بودیم از لحاظ تاریخ تو نهج البلاغه صحیفه رو رد کردیم، وقتی وقتی بهش میپردازیم که مباحثمون فضاش عوض بشه. خشونت در دوره خلیفه دوم خیلی سنگین بود، یعنی اعمال مخالفت خیلی سخت بود. از خود امیر رومی در خود به سبا منصور برای نگاه کنید، اینطور فرمود شرایط طوری بود مثل اسب سرکشی که حلقه لگام و لجام و بینیش زدن و توی هنو رام نیم، بکشی پاره میشه، رها کنی میره، چون اینجا تو دره. یعنی تعامل با او خیلی مشکل بود، ازن نمیتونستن ابراز مخالفت کنن. از طرفی بعضی از ظواهر رو حکومت خلفا حفظ میکرد، از جمله ریخت و پاش به این شکل عمومی علنی نبود. اون مقامی چیزایی بود که حالا بعد انسان وقتش باید بحث کرد. اما وقتی عثمان اومد سر کار، عثمان خودش رو خلیفت الله، خلفای قبلیه حفظ ظاهری میکردن، مثلا میگفت خلیفه اول میگفت من خلیفت رسولم، دومی میگفت من خلیفت و خلیفت رسولم، من جانشین عثمان که آمد گفت انا خلیفت الله. مثلا نقلی که اون روی منبر یه پله اومد پایین و دومی یه پله پایین تر عثمان رفت بالای بالا نشست. خب اینا تازه هنوز پیغمبر اینقدر 12 سال از بین مردم رفته، مردم که آلزایمر ندارن، شروع کردن به ریخت و پاش کردن. از همه بدعت ها بدعت ریخت و پاش، چپاول بیت المال زودتر خطرش احساس میشه و امیرالمومنین و دیگران هم بیشتر با این مقابله کردن. عثمان با این که فامیل پیغمبره، یکی از نزدیکان رسول خداست، فامیلی داره، یا دو تا دخترای پیغمبر رو گرفته، یا دو تا دختر خوله‌های پیغمبر، بالاخره دو دفعه داماد پیغمبر شده. حالا چه بگید دخترای ایشون بودن اون دو تا، چه دختر خوله‌هایی که خونه پیغمبر روش کردن، بالاخره رسول خدا که دختری رو تو خونش بیارن فرزند خونده قبول کنن، که ایشون دیگه نمیاد مثلا به هر کسی بده دیگه. ظاهر این بود که او مقام سببیش بیش از دو خلیفه اول دو بوم شده. به حکومت که رسید فک و فامیلا رو یکی یکی رو در کدوم مسئولیتی داد. این آقا مردم نسبت به این که یه مسئولی فامیلی رو بیاره سر کار اعتراض نمی کنن. وقتی ناشایسته بیاره اعتراض میکنن، وگرنه مثلا امیرالمومنین پسر عموش ابن عباس رو میفرسته بصره، ولی احدی اعتراض نمیکنه. امیرالمومنین محمد ابن ابی بکر پسر خوبه خودش رو میفرسته مصر، احدی اعتراض نمیکنه. امیرالمومنین فرزند برومندش امام مجتبی رو میفرستن کوفه برای اینکه مردم رو به سمت امیرالمومنین جذب کنه، احدی اعتراض نمیکنه. فرماندهی بخشی از لشکر رو به ایشون میده، احدی اعتراض نمیکنه. اما یه ابن عامر 16 ساله پسر دایی عثمان رو بردارن میکننش فرمانده، فرماندار استان بزرگ کوفه که درآمدش از کشور امروز ما مثلا قد کشور امروز ماست و این دست چپ و راستش رو نمیشناسه، و همه اعتراض میکنه. فدکی که با اون همه داستان به صدیقه طاهره داده نشد و دادن به مروان. افریقا فتح شد، نه کشور، قاره افریقا فتح شد، خمس غنائم رو دادن به مروان. تا مومن نجومی باید رو بوق بزنیم، البته مومن نجومی که مخبر داریم. خمس غنائم رو دادن به مروان. عبدالله ابن ابی سر که زمان پیغمبر یکی از اون جاهایی که خیلی مهمه اینه، کسانی رو که پیغمبر اینا رو ترک کرده بود، اعاده حیثیت کرد اسمان، مطرودین رو برگردوند، محکومین رو اعاده تایید صلاحیت کرد. عبدالله ابن ابی سر کسی بود که میگفتش که زمان پیغمبر این جزء منافقه بود، میگفت من کاتب وحی بوده، بعد در رفت خسته شد. اونا فاسق بودن دیگه، اسلام که نیورده بودن. چقدر هی برن صبح تا شب ادا در بیارن تو مسجد التماس تا تسبیح نماز بخونن، ایمان که نداشتن، بت پرست بود دیگه، منافق بود. قرآن فرموده اینا میرفتن ته صف مردونه وای میستادن، وقتی پیغمبر بره رکوع یا سجده میرفت اینا از بین دو پاشون خانما رو نگاه میکردن. ایمانی که نداشت، خسته شد فرار کرد، برید رفت مکه، گفت من با پیغمبر می نوشتیم، مثلا رسول الله می گفت منم بنویسم، حالا نمی گفت که رسول الله، می گفت مثلا بنویس انه هو السمیع البصیر. گفتم آقا به این تش عزیز و حکیمم می خورم، خلاصه این مشورت دادم در وحی. این کهنه یعنی وحی نبود، پیامبر انشا میکرد منم مینویسم، گاهی هم ویرایشش هم میکردم. و اول مثلا عزیز الغفور هم اینجا جدیده، چند وقت نگفتی. رسول الله ایشون رو ترد کرد و فرمود گیرش رو بردید بزنید بکشیدش. چرا؟ چون این تکذیب پیغمبر کرده. اینکه سر با شکمه سر پیغمبر بزنید خطرناک نیست که، داره وحی رو نقد میکنه به این وضع سخیف. این آدم برادر رضایی عثمان بود، یعنی همشیر بودن ما. این آدم میگه زمان پیغمبر رحمت للعالمین کسی جرأت نمیکرد اسمش رو بیاره. در فتح مکی گرفتنش، هر جا گفته بودن گرفتید گردنش رو بزنید. عثمان اومد توش پیغمبر گفت یا رسول الله این رو به من ببخش. پیغمبر رحمت للعالمین سکوت کرد، دوباره تکرار کرد. حالا فهمید که از خونش گذشتن. در یه نقلی هست که من صبر کردم بلکه تا قبل از اینکه حکم بیاد یکی اینو بکشدش. این آدمی که دیگه حالا میدونید قرآن میفرماد کسانی که از منافقینن، از کسانی که جامعه رو به هم زدن، کسانی که فتنه‌گری کردن، آیات سوره توبه است. اینا دیگه حق بازگشت به مناسب اجتماعی که ندارن. حالا من گذشتم، خب برینم زندگیشو بکنم، بقالیشو بزنم، لبوشو بفروشم. دیگه نه اینه که میاد دولت و مجلس دستش بگیره، که نه اینکه بشه استاندار. این آدم گناه شخصی که نکرده، با همسایه بغلی سر جاپار دعوا شده باشه. این آدم یک بار به اسلام مسلمی ضربه زده، حق اونیست که دیگه برگرده و بگن آقا اینو مثلا برای ریاست جمهوری تجدید صلاحیتش کن، مثلا با ما استاندار قانون تصویب کنه برای مسلمی. آیا سوره توبه نگاه کنید، فرماد اینا حق ندارن برگردن. نهایت این که از اهل برق یا فتنگران یا مثل این منافقین اسلام میگذرن که نمی کشدش، زندگی شخصی شهروند عادی ادامه بده، نه این که پست بگیره. عثمان این رو فرستاد فرماندار مصرش کرد، این یه کشور عظیم و داد دست این. نیمه دوم افریقا که فتح شد، خمس غنایم، یعنی یک پنجم تمام اموالی که از آفریقا اومد مرحله دوم همه رو داد به این. و شروع نارضایتی برای قتل عثمان هم از مصر دیگه، بس که این ظلم کرده اونجا. اون کسی رو که پیغمبر قد یک حیوان قبول نداشت چون مالک الرقاب مسلمین، یه فاسق فاجر منافق، خمس غنایم آفریقا رو دادن دستش. این پول باشه کار میکنه دیگه، الناس عبید و دنیا. و دین و لعقون علا السنته، این همه پول کار میکنه دیگه، بیا یه نفر رو خلاصش کنید، یه نفر رو هواشو داشته باشید. اگر هم کسی با عثمان برخورد میکرد، عثمان بسیار سفیه‌تر از دو خلیفه اول بود، به افکار عمومی توجه نمیکرد. این وضع فساد به این سنگینی بود که خیلی ها رو برد، داره ابن عبی سرح و مرمان رو برد، زبیر هم 57 میلیون درهم گرفت، به پول امروز چند تون 10 تون طلا میشه مثلا. یعنی اینقدر پول داد که زبیر هم برد، چون زبیر تا حکومت عثمان با امیرالمومنین بود و این رو مفصل توضیح دادیم که عمر اصلا از طرز او شورا درست کرد، اینقدر رقم بردن بالا تا زبیر هم افتاد. و همین ابوذر هم اینجا حضرت اشاره کردن که اگر با دنیا اینا بودی محبوب بودی، واسه همین ابوذر هم 100 هزار سکه فرستاده تو بعضی نقاط، تو بعضی نقاط مثلا پول کلام. ابوذر پاش سر نخورد، هم معاویه او رو تطمیع کرد هم عثمان. اول همیشه هزینهش کمتره که تطمیع کنیم، چون تطمیع کنیم با خودمون، وقتی با خودمون بشه مجبور از ما تعریف کنه، چون از ما هم میگن چی شد چون نظر درست شد، مجبور بایی که خب فهمیدم اینا حق بودن، تندروهای حرفایی. ثروت مملکت رو دست یده خاص داد عثمان، خیلی هم تظاهر دینی داشت، خلیفت الله بود، خطبه میخوند، به افکار عمومی هم هیچ توجهی نداشت، اگر کسی اعتراض میکرد فل مجلس امر قانونش میکرد، گاهی شخصا. فرض کنید که مردم و مسئولین و حکومتی اونا جمع بودن، یا یه نفر برام چه حرفی میزد، می آوردن دست خوش می مستن، خود عثمان خلاصه لگه دستی خودش می زن، یعنی به افکار عمومی بی توجه بود. خلیفه دوم وقتی میخواست مخالفش رو بکشه که سعد بن عباده انصاری بود، چکار که گفت جن کشته دست. این هوشمندی رو نشون میده دید. تا وقتی تو مدینه بود کسی کاریش نداشت. شام رفته بود، تو شام از دور با تیر زدنش بودن، به تیر غیب گرفتاش. ما میگیم آقا کسی علیه ما اقدامی بکنه، خدا بی جواب نمیذاره، نه تیر غیب گرفت. ولی عثمان خودش رأساً اقدام میکرد. هم تو ماجرای ابن مسعود، هم تو ماجرای عمار، آدم های سرشناس در این حد. جفون رفت اونجایی که نباید. به افکارمون بی توجه بود. از این فرصت مثل ابوذر استفاده کرد. سلام الله علیه. یکی از کارهایی که ابوذر میکرده این بوده. اون موقعی که در مدینه بود جلوی در دارالحکومه میرفت فریاد میزد. اون خیلی عجیبه. جلوی در دارالحکومه میرفت میگفت بشر الکافرین به عذاب نار. کافرین رو بشارت میدم به عذاب آتش الهی. والذین یکنزون الذهب والفضه، این کسانی که طلا و نقره رو گنج کرده. حالا چقدر راجع به این تهمت ها به ابوذر زدن، از جمله اینکه گفتن در صحیح مسلم اینا هست که ابوذر پیغمبر بهش گفت تو ضعیفی، لذا من به تو مسئولیت نمیدم، تو حکومت بلد نیستی اداره کنی، استانداری بلد نیستی اداره کنی، من به تو مسئولیت نمیدم. چرا اینو گفتن؟ یعنی میگن این مناسبات حکومت نمیفهمینی؟ همین میاد اعتراض میکنه. همین دلواپسی های تندرو بود. نماد دلواپسی ابوذر یمنی. تو هی اومده گفته آقا خیانت شد، خیانت شد. هر روز داد میزد خیانت شد. من از اسلام چیزی نمیبینم. آثار پیغمبر از بین رفت. فرق داشت با عایشه. عایشه میگفت اینقدر سر نمیذاشت. چرا؟ چون عایشه وقتی میومد تو خیابون 300 نفر دور و برش رو میگرفتن از غلام و نوکر و فلان. حلقه بده شیش بادیگارد هم داشت. ابوذر یلاقبا میومد فریاد میزد، اثر داشت. بعد از صحابه سابقین بود. کار به جای رسید، عثمانی که به افکار عمومی توجه نداشت ایشونو فرستاد شام. نمیشه که اصلا اینجا نمیشه حکومت اداره کرد. یه نفر آدم بی هیچ وسیلهی و هیچ پولی و هیچ طرفداری اینقدر حرف زد که این یه نفر آدم رو عثمان دید شرایط جور نیست اینو بزنن بکشن، خیلی زایه است، نمیتونن هم ساکتش کنن. توی نقلی هست که 100,000 سکه برش فرستادن. این کار معاویه هم میکرد، پول میفرستادن. طرف این کیسه ها رو میداشه تکون میداد، درزیش رو به دندون مثلا میگره، حساب میکرد چیا میشه باش خرید. اون باغ فلانی، خونه فلانی، اون اسبه، اون شطوره، یه استخر بخریم برای روز مبادا. بعد دو روز بعد میمدن میگفتن که ببخشید اشتباه شده، اینو با یکی دیگه بس میدادن، پولو بدید. این دلش گره خورده بود، حالا سخت بود دل بکنه، دوباره راهی نداره. ما رو بررسی میکنیم، میگه معاویه خیلی ها رو اینطوری زمین گیر کرد، پولو میدادن، یه جوری پول میدادن که طرف میگفت تا آخر عمر خودم و هفت نسل بعدم هم زندگی تأمینه. اونا آب بخشید اشتباه کرده این حسابدار، پس بدید. اگر خودش میگفت رای نداره میگفتن بررسی میکنیم بهت میگی، دلش گره بخوره، این محبت این نراسیم تو دلش بیاد. روز یه نفر یه 500 میلیارد پول تو حسابش بده، همین که بیاد من یه روزی تو حساب من این همه صفر اضافه شده. اگر نمیگفت راهی نداره،
خود اون مسئول میگفت البته راههایی هستا که میگه چی اون راه شاید بشه اینا این کارش کرد. پول دادن به ابوذر فرداش و پس فرداش اومدن بگیرن. من معاویه بهش رسو دادن عثمان گفتش که آقا ببخشید من اینو به فقرا دادن یه روز وقت بدید همشو جمع میکنم. گفتن نه به فقرا دادی هم نداره. گفت نه هم پول مردمی که نمیشه به فقرا داد، این چه احسانی، فردا میارم در خونت. گفتن آقا نمیخواد، این متوجه نمیشه به پولا دادی به فقرا، این همه پول، این همه پول برای چی فقرا آخه دادی؟ گفتن من یه روزه جمع میکنم پول برمیگردم. حقا راه هایی هم بزا ولی بررسی بکنیم. اونم نمیشه که مال مردم که آدم انفاق نکنه. گفتن بعده بابا ابوذر حاج آقا ابوذر ببین حالا به در خودم آقا باره من میگم میگم اشتباه کردم میکردم مال خودم دادم به شما، شما گفتید این خدمت شما باشه، خیلی شما نگران فقرایید، این پول پیشتون باشه و خیلی فقیری چیزی اومد حاج آدم انتخابات های فقیری چیزی اومد پول باشه بدن خیلی مراجعاتتون زیاد شده و میرم میگیرم. پنج گفتن آقای راهی بذار. گفت نه من میرم میگیرم. مثلا گفتن آقا اصلا ما میخواستیم انفاق کنیم، پول برای انفاق بود، پول باش الحمدلله وقع فی محله و منم انفاق کردم. آدم این که خورمه این پولی یعنی فایده این فرستان شام. شام معاویه قصری ساخته بود که خلیفه دوم وقتی سوریه سفر کرد اون سال خودش خیلی با ظاهر ساده‌ای رفت، سواری اولاق شد و یه کرباس خشنی هم تنش کرده بود و اصلا کف اینجوری که تو تاریخ می‌نویسن تازه مسلمان‌ها برید اونجا گفتن ایرتون اونا سلاطینشون خیلی تبختر داشتن امپراتوری بود، حالا شاه مسلمان‌ها خیلی ظاهرش رو ساده حفظ می‌کرد. از این کار عجیب غریبی هم داشت که دیگه زیادی ساده بود. مثلا بریم که منادی و آل عمر نهال هم قضا که میخور بود کفه کفشش مثلا دست رو پاک میکرد دیگه. آره دیگه خیلی زهدش بد بود. عرض کنم خدمت شما اینا تعجب کردم اینقدر خاکی با این حال، حالا اینطور که تاریخ نوشتن، با این حال وقتی رفتن رفت پیش معاویه دید اوه یه قصد ساخته، گفت حالا کسر العرب، کسرای عربه و استثناءن اینجا گفتش که نیلا آمور که ولا امهاک، یکی از علائم ناحقین استثناء آدم قائل میشه. من اینجا چیزی نمیگم، در حالی که معروف خلیفه دوم اگر کسی رو احساس میکرد با مثلا یه روزی بنده خدایی رو داشت رد میشد دیده بنده خدا کچربارت نو پوشیده بود، خود خدا دادن اصابورت داده را میدرورش که لباسش نوع دیگه مثلا حوازه خد که به جایی نخوره اینا گوه اینو بیارید یه صد تا شلاق بزنید لباس رو تنش پاره کنید خود آشغال سرش بریزید گوه دیگه اینجوری با تبختار رو همه بیا. سیستم حلیقه اینجوری بود، احساس میکرد یه نفر یه ذره با کلاسه در دم میزد کلاسش رو میتره کن، ولی به معاویه اینو نگفت. چون اونجا اوج کلاس بود. گفت نیلا آمر و کبلا انهاک. اینا امرت میکنم اینا هر رو صلاح میدونی عمل کن. معاویه هر رو صلاح میدونی عمل کن. حالا این معاویه که زمان خلیفه دوم که گاهی ربا میخورد رسمن. اصحاب پیغمبر گله میکردن. مثلا به خدا ما تو شهری که معاویه زندگی کنه زندگی نمیکنیم. بعد میگشتن مدینه. عمر اینا رو بر میگردون چون زایی بود، اومد به شدت به افکار اون توجه داشت و میگفتش که هوای اصحاب پیغمبر رو داشته باش، هرچی اصحاب پیغمبر میگن. ولی دوباره معاویه به رواقایش ادامه میداد و دوباره او مثل عبادت نظام دوباره قرد میکردون، دوباره اینم میفرستاد برو نه نظار که زمین از عدت خدا خالی بمونه. شما از علمای اسلام نصیحت میکنم هرچی عباده میگه ولی ما بی کارشو میگن. اینه که دارم عرض میکنم مسلمات تاریخه. اما ابوذر که در زمان عثمان شام ابوذر بود و عادت ابن صامت، عادت ابن صامت هم فامیل ابوذر بود، مثل اون نبود قر کنه بیاد. ابوذر یه نفری بود که از هیچ کس نمیترسید، میرفت این حاجب جلو در قصر معاویه رو میزد کنار، دستشو اینجوری میکرد، حالا بهت میگم دستشو اینجوری میکرد که صدا برسه به تو، و میگو بشر الکافری. حالا اون با اون تبختر رو بیگیر ببن، خب اصلا نابود میکرد. آقا بفرما چی بهش بگم؟ ابوذر سابقی هم معاویه 21 سال با اسلام جنگیده، این تایکار آخری طلقا شده. آخر سر روز معاویه صداش کرد، اینو گفتش که خجالت نمیکشی به جانشین امیر مؤمنان، خلیفه مثلا سکم امیر مؤمنان هم جانشینش هم دیگه، اینجوری جسارت میکنی؟ گفتش که من اینجا جانشین امیر مؤمنان نمیبینم. گفت من حق برگردانه تو دارم. گفت ما مسلمون بودیم، شما کافر بودید، تو که ایچی بابات هم کافر بود، تو از قلاب خونتون گمراه‌تر بودی و هستی. منظورش این بود از قلاب خونتون که قلاب خونه که ایمان نمیاده که، ولی اقلا ضربن به اسلام انت اول من حمار اهلک، تو بدتر از حیوانی، بل هم ازل لیچی داری. چرا احکام خدا را اجرا نمی کنی؟ سیاهه بیت المال بیار ببینم کجا خرج کردی؟ ما به تو چه ربطی داره؟ تا این خبرها نبود، عمرش به من هیچی نمی گفت. او هم همینطور کیسه های سکه رو بار زدن فرستادن در خونش، اینم همون کار رو کرد. من تو فقرهای زاغنشین های شام دمشق اینا رو پخش کرد، اینا اصلا فهمید دیگه نرفتم، اینا اصلا پولا رو یه پخش کرد تا هرچی بولی محبوب تر میشه، چون این حرف از فقرا میزنه، تو پول میدیم یه فقرا میده، خب فقرا ما جمعایی میکنن، بعد شام فرق داره با مدینه، تو هم فرق داری با عثمان. نامه نوشت به عثمان که اگر میخوای شام پا بر جا بمونه، معاذالله این فاسق رو برکرد. بعد دیگه کسی که با معاویه در بیفته فاسق هم میشه، کذاب هم میشه. به امیرالمومنین گفتن چون که ابوذر یلمز المتقین، های قرآنه، منافقین اون کسانی که تو راه رسول خدا خودشون و مالشون رو خرج میکنن و برچسب میزنن، لمز میکنن دیگه، برچسب میزنه. ویلون لکل همزتن لومزه، کاری میکنه کسی سمتش نره. اصلا این عقل نداره، پیر شده بالاخونه رو اجاره داده. برای همین بود که عرض کردی پیغمبر اکرم هم کان اکثر عبادت یا پرگیدر تفکر. آقا این آدم بی کلهی که داره میگه سوادش از شما بیشتره. عیسای امت پیغمبره. گفتن نه ابوذر اصلا کار بلد نبود که. خیلی من دلم تو خواهی وقتی دیدم تلویزیون ما چند بار این سخنرانی اون استاد بزرگوار بازپخش کرد، گفت بله آقا باید کار دست کاردون باشه، ابوذر چون کار بلد نبود پیغمبر کار بشنن. آقا جریان اینو جل کرده که حتی تبعید ربزه یبوزه رو هم جل کرده. حالا یه وقتی چون وقت نیست میذارم یه وقت دیگه عرض میکنم. تو منابع اهل سنت اهل حدیث، یعنی تونرای اهل سنت، گفتن ابوذر خودش اومد گفتن گفت من میگه میخوام برم ربزمون زندگی کنم. یعنی اینقدر بیکرده بود انگار کسی بیاد بگه من میخوام برم تو مثلث برمودا زندگی کنم، من میخوام برم یه جا بیاب و علف زندگی کنم. میگه چوب تو سرت خورده آخه، توجه کردی؟ بالاخره رسانه های حکومتی هرچی دلشون بخواد میگن دیگه. و از موارد معدودی که طبری مورخ بزرگ گفته یه اتفاقاتی افتاده دوست ندارم واقعیتشو بیان کنم، صراحتا میگه کرهت و ذکرها، خوشم نمیاد واقعیت بیان کنم، ماجرای عثمان و ابوذر، چون میدونه اگه واقعیت رو بیان کنه تشت عثمان میفته، مثلا صراحتا در تاریخ تبری میگه دوست ندارم واقعیت رو بیان کنه، به صراحت میگه، یعنی در میگه اخباری هست که له تو ذکر خوشم نمیاد بگه صلاح نیست، فعلا نقد او صلاح نیست. مسلمی رو ناامید نکنید، صلاح نیست همچین موضوعی مطرح بشه. اون بشه انشاءالله برابر. وقتی نامه نوشت به عثمان که شام از بین میره، همین یکی اینا خیلی درسه، یه ابوذر اگر جامعه اسلامی داشته باشه معاویه و عثمان مقابلش هیچن، یه ابوذر اگر باشه، یه مبارز با مفسد اگر باشه، یه دونه که حقیقتا راست بگه، حقیقتا پاک درس باشه، ادا در نیاره، معاویه با اون قدرت مالی و اون همه فریبکاری که اسلام، چون معاویه مسلمان نبود اسلام دست و پاشو نبسته بود که هر کاری دلش میخواست میکرد رو ذلیل کرد. عثمان نوشت حالا که دیگه نمیتونی تو همونجا نگرش داری، یعنی تو بین اصل مدینه اصحاب پیغمبر رو میشورون، بالاخره تو مدینه آدم اصحابی بیشتر بود و اینا حقا یاور امیر المومنین بودن، چون امیر المومنین رو از شهر بیرون کرده بود عثمان، اون گفت تو بیابونا زندگی کن، روستا ها زندگی کن، دیگه نمیتونه همه رو این کار رو بکنه. دید وجود ابوذر تقویت علی بن ابی طالب، چون امیر المومنین نسبت به ظلم ها واکنش نشون میده، اون رو فرستاد شام. شام خیلی مسلمان سابقه داری نبود و اینا توسط معاویه مسلمان شده بودن و داداش معاویه، با این حال این داشت اینا رو کسایی رو که در شام میدونید مردم شامی که چهارشنبه نماز جمعه خون معاویه و اینا اعتراض نکردن در اون روز زهر هست، مردمی که طرف رفت شطور ماده باردار خرید بهش شطور نر دادن، وقت که باردار هم نماشه نر و ماده شطور معلومه، نه دیگه این شطور ماده باردار، رفت دادگاه شکایت کرد و آقا من شطور ماده باردار خریدم این شطور نره، اون طرف فروشنده رفت 40 تا شاهد رو برد که این شطور ماده بارداره، و آقا بیان زفایدت چشتون رو واکنید این معلومه. معاویه فهمید اینا صدا که گفت چقدر پول دادی؟ مثلا این فرد یه عددی 100 سکه، گفت این 100 سکه میگه این شطورم مال تو، برو به علی بگو معاویه با لشکری میاد که اگر یه شطور نری رو به جا شطور ماده باردار جا بزنی 40 نفر حاضرن شهادت بدن بله هست. خبه میخوام چی بگم؟ میخوام مدینه و شام به فرق داره، تو نروای ما هست که یعنی بدون من هر چی بگم اسلامه، اینجا من هر چی بگم اینجا اسلامه. و امروز گفت از کجا بفهمیم وقتشه این مردم مقابل علی میستن؟ گفتش که بیانیه صادر کن از امروز هندونه خربوزه که دو حلوایی از چه خواستید بخورید رو به قبله بسم الله بگید ذبحش کن. هنوز تو بعضی از کشورهای همسایه ما مثل افغانستان بعضی جاهای این کارو میکنن، اون کارگری واسه خونه داشتی اینو شهیده بودم فکر تو زهزم یه روز خربوزه به این مارمزونی بود بعد افتار خربوزه بردی بودم میشست روی قبله بسم الله گفت، این خاطره تو ذهنم اومد، گفت میگن مستحبه دیگه، مثلا از اون حالت وجوب خلاصه تزکیه شرعی به استحباب رسیده بود بعد 1300 سال، بسم الله گفت سرشو برید. این شامم اگر باشه ابوذر میتونه اینا رو بشورونه علیه معاویه، این خیلی کار کرده ابوذر. من همیشه این روزه رو تو محرم میخونم، امروز روزی جناب ابوذر بود که امروز بیان کنم. دو نقطه در زندگی ایشون خیلی روزه است، دو سه نقطه. یک شاله عرض میکنم که یه ذره اگر جرأت کردم موضوعش رو بیان کنم اون درد رو دوستانی که نشنیدنم بهش فکر میکنه. عثمان گفتش که حالا که میخوای ابوذر، ابوذر هست که عرب بادیه نشینه، آدم های سرسختی هست، سرسخته که یه تنه مقابل لشکر معاویه میره وای مثل فریاد میزنه سر معاویه. خیلی کار سختیه. عثمان گفتش که بر یک حیوان چموش بدون جهاز سوارش کن و او را از شام به این شکل آوردن مدینه. ابوذر خیلی قدرتمند بود، بچه بیابون بود، اون روی حیوان بی جهاز نشوندن از شام آوردن مدینه. مدینه که اومد وقتی پیادش کردن دیگه توان ایستادن نداشت، دیگه نمیتونه سو پاش بیسته. پیغام دادن که دیگه مدینه هم نمونه، به همون بیابون بیابا علف رمزه تبعیدش کردن. کاری که این مرتد این رو تمرز کنم بعد وارد روزه بشم اینه که همین تبلیغاتی که حرف دل مردم رو میزد تو اون جبه خفقان باعث شد خیلی از کاروانا قبل از اینکه بیان مدینه با اینکه رسما حکومت عثمان اعلام کرده بود کسی به اون نباید ارتباط داشته باشه، میرفتن ربزه او رو زیارت میکردن میومدن، یه عده چاپ کندن. بعدها ربزه بعضی مورخین گفتن اینجا بیابو علف نیست، یعنی حرف دل مردم بود. تو مردمی که حرفشو نمیتونن بیان کنن، رسانه ندارن، که رسانه دست پولداراست، رسانه دست طرفدارای چپاولگراست. ایشون رو تو شرایطی آوردن که مرد تنومندی مثل ابوذر دیگه نمیتونه سو پای خودش بیسته. منابع متعدد اینطور نمیشتن وقتی میخواستن آل الله و از کربلا به سمت کوفه و از کوفه به سمت شام ببرن، اینها زن و بچه بودن. نوشتن علل اکف به غیر وطا، روی مرکبه های بی جهاز سوار کردن. رضان عددی در تاریخ نیست، ولی از اون زن و بچه که تو کربلا هستن اندکی وقتی مدینه از شام برگشتن حد اکثر 20 نفر شمردن. حتی اکثر 20 نفر شمردن. من یه دو جمله عرض کنم شما رو به خدا بسپرم. وقتی داشتن می رسیدن به مدینه، یکی از دختران سید الشهدا منسوب اشعاری گفته: مدینه تجدنا لا تقبلینا، این مدینه پیغمبر بهتره که ما رو نپذیره. ما با اونهایی که از تو خارج شدیم خیلی فرق کرده. رسول الله، یا رسول الله. یه روزی رسول خدا رد می شدن، دیدن از خانه امیر بلمومنین و صدیقه تاره صدای گریه امام حسین بلنده، اسم گرفتن وارد شدن. خیلی عجیبه این مرد، خطابشون به صدیقه طاهره است. فرمودن که علم تعلمی، مگه نمی دونی انه بکاره گریه او یعبینی، من اذیت میکنم. بی جهت نیست دخترش میگه مدینه تجدنا لا تقبلینا، بهتر ما رو نپذیری. بعد خطاب میکنه به قبر شریف رسول خدا: رسول الله، بعد از سون سارت، یا رسول الله، شما توان شنیدن گریه پدر ما رو نداشتید.
رسول الله بعد از سوم سال یا رسول الله خیلی مراقب بودیم، هوای ما رو داشتیم، خیلی مراقب بودی چشم نامحرم نیفته، ما رو محافظت میکردی. رسول الله بعد از سون سارت قیون الناس ناظرتن الینا، خیلی چشم ما دوخته.